موضوع بحث ما امروز مطبوعات و مبارزه با فساد هست. من خیلی سعی کردم توی یک هفته گذشته که دوستان دعوت کردن از حد کلیاتی درباره اینکه مطبوعات برای مبارزه با فساد مهمن فراتر برم. این دیگه جزء بدیهیات شده که با اون کلیات فراتر رفتن رو سعی میکنم مختصر خدمتتون بگم. مبارزه کردن با فساد غیر از مطبوعات یا فراتر از مطبوعات احتیاج به دو دسته اصلاحات داره. اصلاحات حقوقی، یعنی باید قواعدی در کشور به عنوان رویه بازی تغییر کنه تا بشه با فساد مبارزه کرد. یعنی با صرفاً داشتن مطبوعات گسترده یا اینکه تعداد بیشتری افشاگری صورت بگیره یا حتی با اعدام کردن و خلاصه اون مدل قدیمی رضاشاهی که نونوا تو تنور بندازیم و اینها، مشکل فساد رو نمیشود حل کرد. نکته دوم، قطع سازوکارهای تولید رانت‌های مولد منافع نامشروع. یعنی نمیشود در یک کشوری از سرچشمه دائما رانت غیر مولدی توزیع بشود، مثل یک رودخانه بیاید و یک عده‌ای به عنوان رسانه بشینند و دائم بگن که کجا این فساد هست و یه عده همون تو پایین دو سه تا قلاب گذاشته باشن سعی کنن ماهیای فاسد رو از تو این رودخونه بگیرن. باید بشود سرمنشأ رانت‌های غیر مولد رو که فساد تولید میکنن تو این کشور گرفت. اما این دو اصلاح مهم، یعنی اصلاح حقوقی و حذف کردن رانت‌های غیر مولد، حالا رانت ارز، رانت انرژی، رانت دسترسی به منابع، رانت صدور مجوزهایی با امضاهای طلایی، هر کدوم از این رانت‌هایی که هست باید مورد حمایت افکار عمومی قرار بگیره و بر اثر این مورد حمایت قرار گرفتن زمینه‌ای فراهم بشه که ما بتونیم اون مجموعه‌ها رو شناسایی کنیم و از بین ببریم. یه گزارشی رو برنهام دهه 70 در امریکا منتشر کرد. اونجا نشون داد که اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در جامعه آمریکا از انتشار در یک روزنامه شروع شده. یعنی یک روزنامه یا از طریق پژوهش ژورنالیستی یا از طریق درج خبر یا هر مکانیسم دیگری مکانیسم‌های منجر به فساد در جامعه آمریکایی رو آشکار کرده. و در نتیجه گیری اون یه گزارشی نوشت در اون تحقیقی که انجام داد سال 1977، یه جمله نوشت. به نظر من اون جمله رو امروز میشه در نسبت رسانه و فساد در ایران خیلی جدی گرفت. برنهام اونجا گفت من برآوردم اینه و مطالعاتم نشون میده که رسانه آمریکایی بیشتر حرف‌ها و کنش‌های رؤسای ادارات رو پوشش میده به جای اینکه توضیح بده در درون اون اداره داره چی میگذره. من تصورم اینه که این برای رسانه‌های ایرانی هم تا حدود زیادی صادقه. یعنی ما در خبرهامون بیشتر پوشش میدهیم که رئیس سازمان برنامه چه گفت و امروز در کنفرانس خبریش چه گفته شد، اما اینکه در اون جعبه سیاه سازمان برنامه چی داره میگذره، در اون جعبه سیاه وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و اون جعبه سیاه همه شوراهای اقتصادی، ما عمدتاً گزارش میکنیم که امروز شورای اقتصاد تصمیم گرفت که این منابع تخصیص پیدا کنه، اون پروژه اجرا شود، اما درون اون جعبه سیاه چه میگذرد آشکار نشد. یعنی بین 1977 اگه تا 2017 در نظر بگیریم، یعنی 40 سال، و امروز 2019 42 سال، من معتقدم کماکان گزاره‌ای که برنهام تو اون گزارش منتشر کرد تحت عنوان رسانه و مبارزه با فساد صادق است. رسانه ها کماکان به اخبار بیرونی حوزه سیاستگذاری بیشتر حساسن تا به آنچه که در درون دستگاه های سیاستگذاری میگذرن. برابر این میشه گفت اگر رسانه ها بخوان حرف جدیدی تو حوزه مبارزه با فساد داشته باشن، اون حرف جدید هر تلاشی است که باز کردن جعبه سیاه سیاستگذاری را برای مردم آشکارتر و سهل الوصول تر کنه. کنار اینها طبیعتاً بقیه کارکردهای رسانه میتونه شناخته شده است برای مردم. رسانه‌ها آموزش میدن درباره عوامل تعیین کننده فساد، رسانه ها میتونن ریسک فساد رو برای مقامات سیاسی افزایش بدن. مقامات سیاسی تو همه جای دنیا اینجوری هن، انشالله مقامات ما اینجوری نیستن. رسانه ها یعنی مقامات سیاسی معمولا از خدا که اصلا نمیترسن، از جهان آخرت هم اگه اعتقاد داشته باشن هم بعضیشون نمیترسن. رسانه ها عمدتا یعنی مقامات سیاسی از رسانه بیش از هر چیزی میترسن. بنابراین اون مکانیسم ترسشو بیشتر کردن، اگه ایده برنهام رو جدی بگیرم، اینه که رسانه ها اگه بتونن اون جعبه سیاه ادارات رو باز کنن، این اثرشون بیشتر خواهد شد. اما کنارش همه بار رو نباید دوش رسانه انداخت. ما میدونیم که آمارهای زیادی وجود داره، رسانه ها بعد از مقتولین فعالان محیط زیست، یعنی فعالان محیط زیست در دنیا بیشترین تعداد کشته شده ها رو تشکیل میدن، کشته شده هایی که بر اثر مقابله که با فساد شرکت ها یا بهره برداری از بر غیر مجاز شرکت ها از منابع محیط زیستی انجام میدن، فعالان محیط زیستی بیش از همه در دنیا کشته میشن. اما رسانه ها تو رده دوم سومن، یعنی ژورنالیست ها جزء اونایی هستن که به دلیل گزارش هاشون، به دلیل مبارزه با فسادشون کشته میشن. بنابراین دولت ها هم وظیفه دارن زمینه ای فراهم کنن که رسانه ها بلخص خبرنگارا اخلاق حرفه‌ای و مهارت هاشون رو بتونن به کار بگیرن. وقتی خبرنگار تحت فشار قرار میگیره، خبرنگار تهدید میشه، خب نمیشه ازش انتظار داشت نقش قهرمان رو ایفا کنه. در مقابل سرکوب و صدمات جسمی، خبرنگارا در همه جای دنیا آسیب پذیرن، تو کشورهایی که اقتدارگرا هستن بیشتر. و خبرنگارا منابع کافی باید در اختیار داشته باشن. درباره این منابع کافی من انتهای بحث 5 دقیقه صحبت میکنم. من در راستای اون ایده‌ای که برنهام طرح میکنه تحت عنوان باز کردن جعبه سیاه فساد، و نه مفسدان و نه فاسدان بلکه خود سازوکارهای فساد، چند وقت پیش ایده‌ای رو طرح کردم تحت عنوان ویکی فساد. ویکی فساد میتونه یه سایت اینترنتی باشه. دارم بلند بلند با شما ایدم رو شیر میکنم، به اشتراک میذارم، شاید شما بگین خیلی ایده بلیست و ایده بی ربطیست برای گفتگو که بهش معتقدم دارم طرح کنم. ویکی فساد، ویکی ها، چه ویکیپدیا باشه یا بقیه ویکی هایی که هستن، یک فضاهای اینترنتی هستن که آدم ها توش میتونن اطلاعات عمومیشون رو گسترش بدن، جاییست برای اینکه همگان در تولید اطلاعات مشارکت کنن. من معتقدم ما میتونیم تولید اطلاعات درباره فساد رو عمومیش کنیم، یعنی هر کارمند سالمی که توی اداره است و حتی هر کارمند سالمی یا هر مقام سالمی که امروز سالم یه زمانی فساد کرده ولی سازوکار فساد رو میشناسه، بدون نام بردن از کسی و بدون مشخص کردن اتهام زدن به کسی، فقط روش بروز فساد در اون اداره رو توضیح بده. یا هر کارمند ارباب رجویی یا هر کارآفرینی که رفته با مواجهه از فساد شده، من یه نمونش رو توی کانال دغدغه ایران منتشر کردم. یه دوستی دارم از کلاس پنجم ابتدایی با هم بودیم، الان صنعتگره، یه صنعتگر خونه دل خورده. یه روزی با هم نشستیم مصاحبه کردیم و ایشون توضیح داد که تو هر اداره‌ای چگونه یه عده‌ای کمین کردن تا نابودش کنن. اگه اشتباه نکنم این گفته مال آرتور میلسپوس. میلسپو در مورد نظام اداری ایران همون موقع که آورده بودنش اوائل این قرن که نظام اداری ایران رو سازماندهی کنه، میلسپو میگفت که نظام اداری ایران مثل گردنه میمونه که پشت هر پیچش یک بوروکرات کمین کرده تا ارباب رجوع را بدرد. او توضیح داد برای من که توی اداره ایکس، اداره ایگرگ، اداره زد چگونه بوروکرات ها کمین کردن تا جلوی صنعتگر رو بگیرن و نابودش کنن. حالا او از کسی اسم نبرد، هیچ مفسدی رو افشا نکرد، اما سازوکارهای فساد رو توضیح داد. ایده ویکی فساد من که فکر میکنم امروز با اصحاب رسانه دارم طرح میکنم تا شاید بشه عمومیش کرد، اینه که رویه های فسادزایی وجود دارن که مردم ازش مطلع نیستند. اگه از مردم بپرسیم امروز بیشترین فساد کجا رخ میده، به شما میگن در بانک ها، اختلاس. اما واقعا یه جاهایی هست که فسادهای بزرگی رخ میده و حتی گاه فسادهای کوچکی هن که زمان کسب و کارها رو طولانی میکنن یا اجرای کار رو به تعویق میندازن و اینها اصلا تو دید مردم نیستن. ویکی فساد میتونه همه این فسادها رو بیاره توی دید و توی صفحه رادار. تا ما فکر نکنیم فقط فساد تو بانک رخ میده، فساد توی هر مجوزی، فساد توی هر ارز ترجیحی، فساد تو هر قیمت متفاوتی، تو هر چند قیمتی میتونه رخ بده. ما میتونیم ذهن مردم رو از رویه های از مفسدان متوجه کنیم به رویه های تولید فاسد، یعنی همون رودخونه‌ای که از بالا داره فساد تولید میکنه. ما میتونیم جلب مشارکت عمومی کنیم از طریق مشارکت همگانی در تولید محتوا درباره فساد. ببینید، راز موفقیت اینستاگرام، تلگرام و بقیه شبکه‌های عمومی اینه که به کنشگر و به میلیون‌ها شهروند این توانایی رو داده تا خودش تبدیل بشه به تولید کننده محتوا. ما میتونیم مردم رو از این 83 میلیون ایرانی، احتمالاً بالای 95%شون یا بیشترشون آدمای سالمی هستند که دوست دارن کشور سالمی داشته باشن. همیشه تو دنیا تعداد فاسدا اگرچه ضررهای بزرگی میزنن ولی تعدادشون در اقلیته. ما میتونیم 10 میلیون ایرانی رو وارد فرایند تولید اطلاعات درباره فساد بکنیم، بدون اینکه، البته هزینه داره ها، من یعنی توهم ندارم که فکر کنم که این بدون هزینه خواهد بود. همه شما خبرنگاری میدونیم وارد این عرصه ها شدن هزینه داره. و ویکی فساد میتونه سطح مقابله با فساد رو از غر زدن درباره فساد ببره بالاتر و تبدیل کنه به آگاهی جمعی درباره رویه های فاسد و تحولات نهادی ضروری برای آن که فساد کنترل شود. این روی کرد، این غر زدن رو جلوشو گرفتن به یه جهت اهمیت داره. من یه کتابی دارم در مورد شیوه های سنجش فساد و اونجا نقل کردم، بررسی کردم، مطالعات جهانی هم اینو نشون میده. شما اگر فقط درباره فساد اطلاع رسانی کنید و نشان بدهید که فساد بالاست اما اقدامی برای مبارزه با فساد نکنید، در دراز مدت محیط رو برای فساد بیشتر آماده کردید. مطالعات نشون میده مردم هر چقدر تصور کنن یه سازمان فاسد تره، میلشون برای پیوستن به فساد بیشتر میشه. یعنی شما اگه فکر کنید وارد این سازمانی که دارید میشید یه سازمان کاملا فاسده، قبل از ورود مبلغ رشوتونو که میخواید معایلیت بدید دربارش تصمیم میگیرید. فکر نکنید که وقتی مردم فکر میکنن یه جا خیلی فاسده، آمادگیشون برای مبارزه بیشتر میشه. به همین خاطره که گزارش فساد در کشورهایی که پاکترن بالاتره. یعنی اگه یه کسی تو فنلاند که یه کشور پاک محسوب میشه، یا نروژ یا سوئد، با یه مورد فساد مقابله میشه، او مایل گزارش کنه، چون فکر میکنه در یه سازمان پاک، یعنی گویی مثلا روی یک صفحه سفید یک نقطه سیاه دیده میشود. مردم هر چقدر فکر کنن که سازمان فاسدتره، میلشون برای پیوستن به مفسدان بیشتر میشه. بنابراین اگر رسانه ها در دراز مدت فقط فساد رو گزارش کنن اما نقشی در بهبود شرایط نهادی برای کنترل فساد نداشته باشن، یا موفقیت ها برای مبارزه با فساد رو گزارش نکنن و به مردم القا کنن که هیچ راهی بیرون از فساد وجود نداره، در اصل در حلقه یا در یک چرخه تولید فساد مشارکت کردن. بنابراین ایده ویکی فساد و مقابله با فساد از طریق باز کردن جعبه سیاه ادارات میتونه کمک کنه به اینکه ما وارد فرایند تولید امیدی بشیم برای مبارزه با فساد. بحث آخرم، همه اینا رو گفتیم و از رسانه ها میتونیم انتظار رو داشته باشیم، اما یادمون باشه، مقاله نوشتم همین هفته چاپ شده تحت عنوان ناقوس مرگ تدریجی مطبوعات. من این بخشش رو واقعا دارم با حکومت و با حکمرانی صحبت بکنم. مطبوعات ما که خبرنگارا سربازای زحمتکشش هستند و امروز براشون بزرگداشت میگیریم، همه این بزرگداشت‌ها خوبه، اتاق بازرگانی خوب کاری میکنه که ارتباطش رو با رسانه ها گسترش میده، بدون رسانه تو دنیای جدید نمیشه کار مهمی انجام داد، اما یادمون باشه و اینو، حکومتی که دنبال ارتقاست و مردمی و جامعه مدنی که دنبال ارتقا، دنبال توسعه دموکراسی، دنبال اینه که در این سال روز مشروطه، امروز که نه، دو سه روز پیش بود، بعد از 113-14 سال میخواییم گام های مثبت‌تری برداریم، یادمون باشه مطبوعات ما به این چند دلیل به شدت تحت فشارن. یک، نظام مجوزدهی. شما تو روزنامه های کار میکنید که گاه تیراژاشون 5000، 10000، 15000، 20000، و شما برای یک تیراژ 15-20 هزار تایی که نصفش فروش میرود نصفش نمیرود نصفش از تو باجه برمیخوره، باید برین مجوز بگیرین. و اگه یه چیزی بنویسین که به کسی بر بخوره باید برین دادگاه. و یه آدمایی هستن تو اینستاگرام، تو تلگرام، هر کجای دیگه 8 میلیون 10 میلیون فالوور دارن و هرچی دوست دارن مینویسن و بابتش دادگاه نمیرن. معکوس نگیرید، من طرفدار این که اونا رو بگیریم ببریم دادگاه نیستم، ما دنبال اینم که این روال مضحکی است که یه کسی برای انتشار دادن یه چیزی که 5000 10000 تا تیراژ داره باید مجوز بگیره بره دادگاه، و یه کسی دیگه که همجوری نشسته خونه‌شون در حالی که خوابیده لم داده رو تختش یه چیزی می‌نویسه عکس می‌گیره و 1 میلیون بازدید می‌خوره، او نه مجوز می‌گیره نه هزینه می‌ده نه میره دادگاه. این روال فقط بستن و محدود کردن کسیه که می‌خواد رسمی کار کنه، چون به نسبت مطبوعات فضای مجازی فضای غیر رسمی محسوب میشه. ما نباید به گونه‌ای در این کشور حرکت کنیم که هر کی کار رسمی می‌کنه هزینه بیشتری بپردازه، مثل اینایی که اقتصاد غیر رسمی در مقابل رسمی. اونی که غیر رسمیه نه بیمه میده نه مالیات میده نه مجوز میگیره هیچی، اونی که رسمیه پوستشو میکنیم. این یک، نظام مجوزها تو این کشور باید اصلاح بشه. دو، رقابت فضای مجازی اگه سازماندهی نشده باشه. مطبوعات ما امروز با 1000 تا هزینه، ساختمون، کارمند، همه اینا یه مطلب تولید میکنن، خبرنگار کار اصیل میکنه، میره میزنه تو روزنامه، همه سایت ها ور میدارن منتشر میکنن، کپی رایتش هم نمیدن. بقیه دنیا اینجوری نیست. اگه کپی رایت وجود نداشته باشه و فضای مجازی رقیب غیر رسمی فضای مطبوعات باشه، ما به تدریج کل مطبوعاتمون از دست میدیم. مطبوعات باید بتونن اختصاصی، مطبوعات که و خبرنگارا که فتوسنتز نمیکنن که، خود با نور خورشید که خبرنگار زنده نیست و مطبوعات که، اینا زندگی دارن، حیات دارن، خرج دارن، همه اینا رو دارن، به علاوه اینکه کارشون پر استرس، خطرناک و دادگاه و اینا هم داره. بنابراین قانون باید ساماندهی کنه که هر خبرگزاری، هر کجایی، هر سایتی نتونه مطلب خبرنگار رو منتشر کنه. مطلب خود خبرنگار تو روزنامه 5000 10000 تا تیراژ میخوره و همون بازنشر میشه تو فضای مجازی تو یه سایتی 1 میلیون بازدید میخوره، پول تبلیغاتش اون سایت میگیره. یعنی این دیگه از این بهتر ساماندهی کردن به نفع اقتصاد غیر رسمی تقریبا ناممکنه. مسئله بعدی کاغذه. این تصور رو بندازیم دور که فضای مجازی برای همیشه داستان کاغذ رو تموم کرده. هیچ وقت فضای مجازی و اینترنت جایگزین کتاب کاغذی نشد، بنابراین بعیدم هست که جایگزین مطبوعات کاغذی هم بشود. مگه کل کاغذ کشور چقدره که مطبوعات الان لنگ اینن که صبح به صبح دلالای کاغذ تعیین کنن که تیراژشون چقدره؟ یعنی امروز دلال کاغذ بهشون میگه من 5 تن کاغذ بهت میدم، میگن تیراژمون امروز 5000 تاست، فردا بهشون میگه 10 تن تا آخر هفته هم نمیفروشه. یعنی روز به روز، اینی که میگم خبره نه تحلیل ها، تحلیل نمی کنم، یعنی از یه روزنامه بزرگ این کشور وضعش اینجوریه. و آیتم بعدی، خوشحال نشیم از اینکه بعضی از نشریات بزرگ نابود میشن. ممکنه بعضی تو این کشور خوشحال بشن، یه نشریه بزرگ که مثلا 400 هزار تا تیراژ میخورده 200 هزار تا تیراژ میخورده همه مردم رو میکشیده پای باجه، وقتی میومدن اونو بخرن بقیه رو میدیدن. به این معنا باجه، باجه روزنامه فروشیه که مکان فرهنگیست. اگه باجه از بین رفت و روزنامه فروش نرفت، یک مکان فرهنگی در این کشور از بین رفته. برای کشوری و برای حاکمانی و برای حکمرانانی که مبارزه با فساد میخوان بکنن، اجازه دادن برای نابودی مطبوعات به معنای اجازه دادن برای فساد بیشتر است. امیدوارم گوش شنوایی باشد. اجازه دادن به این که مطبوعات بمیرن و سازوکارهای فساد باقی بمانند، حکایت همان است که اون شاعر گفته بود که سنگا رو بستن، سگا رو رها کردن. ممنون که گوش دادید.